أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. پس در رابطه با روایاتی که مربوط به اهمیت خمس از دیدگاه ائمه علیهم السلام بود، رسیدیم به روایت 12674 که العیاش فی تفسیره عن اسحاق ابن عمار. در صدر اسلام مخصوصا در قرن سوم چهارم یک بحثی رو بعضی از اعاظم انجام دادن، مثلا معتقد بودن که روایاتی که در کتب روایی شیعه هست اینها احتیاجی به سند نداره و همین اندازه‌ای که محرز بشه که احتمالاً بدیم از معصوم صادر شده کفایت میکنه. ولذا یک سری از کتاب‌های ما مثل تحف العقول، مثل تفسیر عیاشی و غیره، سندهایی که داشت برداشتن کلن تلخیص کردن و روایت را بدون سند ذکر کردن و این در حقیقت یک ضربه ای شد بر تراث شیعی. گرچه بعضی از محققین جدیدن که تفسیر عیاشی رو چاپ کردن تلاش کردن، حالا از کتابهای دیگر به یک نوعی بردارند این سندهاش رو ذکر کنن، یا مثلا نهج البلاغه با این اهمیتی خب هیچ سندی برای خطبه‌هاش نیست و این هم بهانه شده دست وهابی‌ها که نهج البلاغه شیعه این ساخته پرداخته سید رضی هست، بعد از به قول 600 سالشون آمده و این کتاب رو جعل کرده به نام امیرالمؤمنین. گرچه خب اونجا هم در همین اواخر تو این 30-40 سال اخیر مسانید یا اسانید نهج البلاغه نوشته شده، ولی این روش و این مبنا بر تراث شیعه یک ضربه خیلی مهلکی زد و چه بسا اگر خود مرحوم سید رضی یا مرحوم عیاشی که این مصادر در اختیارش بود، بعضی از مصادر خطی بود که اصلا اینها از بین رفته، الان یک روایت رو ما میخوام مسندش بکنیم، اون آثار خطی یا گران قیمتی که در اختیار عیاشی سید رضی صاحب تحف بوده الان نیست و این روایت به خودی خود از درجه اعتبار ساقط شده. علی حال این برای شما عرض کنم روایتی است که بین عیاشی تا اسحاق ابن عمار برای شما عرض کنم واسطه بریده شده و مرسل هست و اسحاق ابن عمار ساباتی هم که بحث است که آیا ایشون فتحی بوده یا فتحی نبوده، ما در این تحقیق کتاب سماع المقال اونجا ثابت کردیم که ایشون فتحی نبوده، در حقیقت اتهامی بیشتر نیست. علی حالین از امام صادق سلام الله علیه که لا یعدر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی، یک فردی از مال خمس نداده برای شما عرض کنم چیزی را بخرد یا مالی که خمس داده نشده معامله کند تفاوتی نمی کنه. شما میرید یک مغازه، یقین دارید که این مغازه اهل خمس و وجوهات نیست، چیزی که از او میگیری، یک کیلو برنجی که از او میگیری، یقین دارید 200 گرمش مال غیر داره به شما میفروشه و لذا تصرف در اون بدون اذن خلاصه صاحب خمس یا ولی یه فقیه اشکال دارد. ولذا بعضی از بزرگان و مراجع ما اونایی که مداری احتیاط می کردن چیزی را که از بازار می خریدند قبل از آن که مصرف کنن وجوهاتش خارج می کردند، لباس می خریدن، تلاش می کردن یک پنجم این رو به عنوان وجوهات رد کنن، میوه و این چیزا می گرفتن، تلاش می کردن اینها رو برای شما عرض کنم خارج کنن. یا بعضی از افرادم بودن که از مراجع اذن می گرفتن برای تصرف در اینطور موارد، و یا انسان مهمانی میره، یقین دارد صاحب خانه اهل وجوه نیست، غذایی که آورده برای او 20% مال الغیره، خب چیکار کنه؟ بخورد خلاف شرع، نخورد خلاف اخلاقه. ولذا حالا الان نمیدانم این رسم هست یا نه، اون دوره های ما که تازه وارد حوزه شده بودیم معمولا مثلا بنده خودم خدا بیامرزه های مرعشی نجفی خدمتیشون ما رسیدیم، یک اذن عامی از ایشون گرفتیم و همچنین از آقای گلپایگانی و حاج آقا پسندیده، از این سه بزرگوار ما یک اذن عامی گرفتیم که انسان میره یک جایی. یادم هست آقای مرعشی گفت اگر یک جایی مهمانی میرید شما معزون هستید از طرف من، هم خودتون هم افرادی که سر سفره هستن، خلاصه نیت کنید که همه مهمان من باشید، یعنی به عنوان هر چی که میخورید به عنوان وجوهات شرعیه میخورید، هم بار صاحب خانه سبک میشه و هم خودتون مال حرام مصرف نمی کنید. البته اون زمان ما سال 47-50 خلاصه وضع حوزه های مقداری با زمان فعلی تفاوت داشت، الان که با اساتید خدمتشون بودیم و خب تقریباً 3-4 سال فیضیه بودیم، ما تقریباً از سال 48-49 تا 52 ما فیضیه بودیم. خب یک ساعت قبل از اذان زیر این کتابخانه که انسان میرفت خلاصه صدای تهجد و گریه و دویون کدوی نحل. حالا الان به قول یکی از این آقایان طلبه ها یا نماز لبطلایی میخوانند یا اصلا نماز صبح هم به طور کلی قضا میشه. البته باز هم ما میبینیم بعضی از طلبه ها که مقید هستند در این زمینه. الان ایه حالین این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن، یک سری در این رابطه تکالیف مال ما طلبه هاست. حالا عرض کردم یک جای ما احتمال ضعیف هم بدیم این فرد وجوهاتش رو داده و ما موظف به تفتیش هم نیستیم، ولی اگر نه فامیل ما هست، رفیق ما هست، دوست ما هست و ما میدانیم در طول عمر هم یک ریال وجوه نداده، دیگه در این موارد معامله کردن هم اشکال شرعی داره، تصرف کردن هم اشکال شرعی داره. ولذا حضرت می فرماند لا یقدر و عبدون اشترا من الخمس شیئن ان یقول یا رب اشتریتو به مالی حتی یعدن له اهل الخمس، تا اینکه اهل خمس به او اجازه بدن. در روایت بعدی که یه مقداری خیلی برای شما عرض کنم مشکل هست در اینجا، این که و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، البته یکی از بحث های پر سر صدای کافی واژه عدت من اصحابنا هست که در اینجا خب آقایان میگن عده‌ای از اصحاب نقل کردن و این رو حمل میکنن، چون ما نمیدانیم کیا بودن حمل بر ضعف میکنن، یعنی شما نمیدانیم عدتون من اصحابنا سگه هستند یا سگه نیستند، همین که احتمال بدیم در داخل اینا ضعیفه هست همین برای ما کفایت میکنه که ما اینها رو برای شما عرض کنم عمل نکنیم. برای شما عرض کنم در رابطه با این بحث، اگر دوستان این کتاب المدخل رو ملاحظه بفرمایند که البته ما فایلش هم خدمت آقایان ظاهرن اگر اشتباه نکنم تقدیم کردیم. بله، در اینجا ما مفصل که آیا مراد از عدت من اصحابنا که در ابتدای سندهای کافی قرار گرفته کی هست؟ معمولا عدت من اصحابنا مرویون انهش سه نفر بیشتر نیست. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان سهل ابن زیاد، یعنی مرویین انه عده در تمام کافی این سه نفر هستن. حالا در وسط در آخرم هست، ولی اصلا اونا رو ما بحث نداریم، اونا خیلی کمه، ولی شاید بالای مثلا از این 16199 روایت شاید بالای 2000 روایت ما داریم که در سندش عدتون من اصحابنا قرار گرفته. در اینجا خب مفصل بحث کردیم ما و مرحوم کلباسی هم در کتاب سماع المقال بحث کرده، مرحوم نوری در خاتمه مستدرک بحث کرده، آقای خویی در مقدمه معجم الرجال بحث کردن. یعنی هر کس وارد رجال خواسته بشه، یکی از مباحثی که معمولا بحث شده این عدت من اصحابنا هست. خود کلینی چیزی در کتابش نیست که ما ببینیم که آیا مراد از این عده چی هست. مرحوم نجاشی در رجالش داره که از کلینی نقل میکنه. حالا این در کجا بوده، برای سینه به سینه بهش رسیده، یا کتاب دیگری از کلینی بوده نجاشی از او گرفته، چون کلینی کتابی به نام کتاب الرجال داشته و از بین رفته و در دسترس هم نیست. ایشون میگه ابو جعفر کلینی گفته کل ما کان فی کتابی عدت من اصحابنا عن احمد ابن عیسی، هر وقت من در کتابم گفتم عدت من اصحابنا احمد ابن موسی فهم محمد ابن یحیی ابو جعفر قمی علی ابن موسی کمیزانی داوود ابن کوره احمد ابن ادریس علی ابن ابراهیم که تک تک اینها برای شما عرض کنم، مخصوصا محمد ابن یحیی از اجلای اصحاب شیعه است، احمد ابن ادریس ابو علی اشعری از اصحاب جلیل القدر شیعه است، خب خود علی ابن ابراهیم هم برای شما عرض کنم کاملا مشخصه. و اما در رابطه با برای شما عرض کنم احمد ابن خالد، علامه هلی نقل می کند که برای شما عرض کنم از کلینی، حالا ایشون هم از کجا گرفته ما نمی دانیم، فقط نقل قول دست ما هست. اگر گفت عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد، باز در اینجا علی ابن ابراهیم هست، علی ابن محمد ابن عزینه از احمد ابن عبدالله ابن امیه و علی ابن حسن. اونجایی که سهل ابن زیاد علی ابن محمد علان هست، پسر خاله کلینی هست، محمد ابن عبدالله هست، محمد ابن حسن هست، محمد ابن عقیل کلینی هست. الا ایحال اینها همگی، یعنی در میان اینها افراد ثقه وجود دارد، در هر سه عده، چه عده احمد ابن محمد ابن عیسی باشد یا خالد باشد یا سهل ابن زیاد باشد. جانم بله بله بله، مرحوم سید بحرالعلوم، اگر دوستان، من ندیدم چاپ شده باشه، یک کتاب منظومه ای دارد مباحث رجالی رو به شعر در آورده. من یادم از اون زمانی که فیضیه بودم تو کتابخانه میرفتیم، بعضی بعضی از اشعارش رو ما می نوشیم حفظ می کردیم، که عدت احمد ابن عیسی بالعدد خمسة اشخاص بهم تم السند علی العلی والعطاری سبن ابن ادریس و هم اخیاری. اینا رو ما مفصل توضیح دادیم که علی العلی، علی ابن ابراهیم، عطار، ابو جعفر، محمد ابن یحیی هست. ثم ابن کورة کذ ابن موسی و ها اولای عدت ابن عیسی و این عدت التی ان سهل من کان الامر فیه غیر سهل، که میگن الامر فی السهل سهلون، که یکی از مواردی که اختلاف عمیق هست، نزدیک 2000 روایت داره سهل ابن زیاد، بعضی از آقایان قائل به ضعف سهلن، بعضی قائل به وساقت سهل هستن، بعضی هم میگن الامر فی السهل سهلون. ابن عقیل و ابن عون الاسدی کذا علی بعده محمدی و عدت البرقیه وهو احمد علی ابن الحسین و احمد و بعد دین ابن عدینت علی و ابن لابراهیم و اسمه علی. این هم اشعاری است که مرحوم سید بحرالعلوم برای اینها ردیف کرده. بله، پس بنابراین در اینجا که میاد عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، هم محمد ابن یحیی ابو جعفر قمی هست که از ثقات، هم ابو علی اشعری احمد ابن ادریس هست که باز از ثقات. برای شما عرض کنم، بله بله چند تا سند میشه دیگه، بله دیگه، برای شما عرض کنم 5 راوی داره با 5 سند این قضیه از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل شده. بله، ولی خب اونجایی که ما میگیم سندهای متعدد، از اول تا آخر متعدد باشد، یعنی هم برای شما عرض کنم طرفین و هم وسط مستفیض یا متواتر باشه. حالا ای حال، این از احمد ابن موسی برای شما عرض کنم و این چیز رو هم 12585 این هم عزیزان ببینن، 9503 وسائل، 9503 بله، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، که دیگه توضیح نداده، احمد ابن محمد ابن عیسی و همچنین یزید در اینجا برای شما عرض کنم مشخص نیست که این یزیدی که در اینجا هست کی هست. بله بله، احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی ما یک قرینه‌ای که در اینجا هست که مرحوم برای شما عرض کنم وحید بهبهانی حاشیه دارد بر منهج المقال مرحوم استرابادی، اونجا یک مقدمه‌ای دارد، مقدمه رجال، بحث خوبی دارد که حاجی سبحانی هم غالب مطالب وحید بهبهانی را در این کلیات علم رجال آورده. ایشون میاد به احمد ابن محمد ابن عیسی میرسه، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی چون خودش آدم مقیدی بوده و افرادی که از ضعفا نقل میکردن قلقم میکرده، مثلا احمد ابن محمد ابن خالد رو به خاطر نقل از ضعفا از قم تبعید میکنه، سهل ابن زیاد و دیگران، کسی که اینقدر مقید هست قطعا خودش از ضعفا نقل روایت نمیکنه. الان هم همین جا هم خیلی راحت، حالا این آقایان که نیاوردن، بله احمد ابن محمد ابن عیسی، ببینیم چه در میاد. این هم عزیزان دقت بکنن این روش، بله احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرا همین جا هست. این رو الان دوستان همونطور که دیروزم اشاره کردم که یکی از بحثهایی که آقای خویی دارد این که و طبقته فر رجال، حالا الان بینیم بدبختی این است که اینها بله طبقته فی الحدیث وقع به هذا العنوان فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ زها و 2290 مورد. برای شما عرض کنم روا عن ابن ابی نجران تا ببینیم که این یزیدی که شون نقل کرده اینجا مشخص شده یا مشخص نشده. بله محمد ابن یحیی، بله و یحیی ابن و یزید ابن اسحاق، این آقایان در اینجا دیگه کم لطفی کردن. مراد از یزید یزید ابن اسحاق هست دیگه بلا شکن. همینجا هم دوستان ملاحظه بفرماین یزید ابن یزید ابن اسحاق، الان یک لحظه دوستان، یزید ابن اسحاق وقع به هذا العنوان در سند برای شما عرض کنم 28 روایت و یزید ابن اسحاق بله فلان یلقب به فلان ابو عبدالله الغزوینی قال فلان جمیعا محمد ابن الحسن من اصحاب صادق بله مکان من عرف این ناس لحاظ الامر. برای شما عرض کنم یعنی حد اقلش این هست که برای شما عرض کنم آدم حسنی بوده، حالا اگر سنانت وساقتش هم ما برای شما نداشته باشیم اضافه بر این که در کامل زیارات ابن قولوی هم آمده و برای شما عرض کنم همین کفایت می کند برای وساقتش. پس یزید یزید ابن اسحاق شد که یزید ابن اسحاق شعر یا یزید ابن برای شما عرض کنم اسحاق ابن ابی سخ که استاد و مرویین انه آقای احمد ابن محمد ابن عیسی هست. می‌نیستم وقتی خودش داره میره سراغ قضایا خیلی از مسائل برای آدم روشن میشه. با این که حالا اینجا آقایان آوردن ضعیفون، به حال آنکه اگر بنا شد یزید ابن اسحاق حسن باشه ممدوح باشد که ممدوح هم هست میشه روایت حسن، حداقلش میشه حسن الحسن و فی الصحیح فی الاحتجاج. همون یزید رو الایالنم دیگه به قول عرض کردیم ما 95% کارهاشون صحیحه، 5% هم مواردی که آقایان کم لطفی کردن خوب کار نکردن مثل همین احمد ابن محمد ابن عیسی از یزیده و اضافه خود احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلای فقهای شیعه هست، از روات شیعه نیست، فرق است بین راوی و فقیه. ایشون مثلا الان مثلا در حوزه آیت الله العظما وحید خراسانی آجای مکارم دیگران چه موقعیتی دارند، اون زمان احمد ابن محمد ابن عیسی هم چه موقعیتی داشته. به وقتی می آمد یک حرفی رو نقل می کرده این از هر علق مزغی نقل روایت نمی کرده و اضافه بر اینکه خودش یک حالت افرادگری داشته نسبت به نقل از ضعفا. حالا یه حال این روایت هم حد اقلش این است که معتبر هست، اگر صحیح هم نباشد حسنه هست و حسن هم هیچ تفاوتی با صحیح در عمل نداره. و ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم کتب تو جعلت لک الفدا، حالا کتب تو معلوم نیست که خدمت امام کاظم بوده یا امام رضا سلام الله علیه بوده. بعضی ها میگن که شاید امام جواد بوده. جو التفتا این مزمره بودن روایت ضرر به اعتبار روایت نمیزنه، چون اینا بعضی افراد بودن، از آن خوب دقت کنن، در تقیه بودند، نمیتوانستن نام امام را ببرند. حالا یا میگه سألته کتبت الی، به صورت ضمیر آورده، یا نه کتبت الی العالم، کتبت الی الفقیه. شما مثلا ببینید از امام کاظم، از امام عسکری، امام هادی، در تعدادی از روایات ما به عالم، فقیه و امثال این تعبیر شده که اگر گیر می افتادن، آقا مثلا ما به ابو حنیفه نوشته بودیم، یا برای شما عرض کنم سفیان ابن عیینه نوشته بودیم، سفیان سوری نوشته بودیم. ولی زا مزمره بودن هیچ گونه ضرر به اعتبار روایت نمیزنه. جعلت فداک تعلمونی مل فائده و ما حدها، فائدهی که ما ربحی که خمس بر او واجب هست و حد حدودش چیه؟ انتمون علیه به بیان ذالک لکی لا اکون مقیمن علا حرامن لا سلات علی ولا سوم. بینید فرهنگ چه فرهنگیه، یعنی جا افتاده برای شیعه که اگر وجوهات شرعیش رو ندهد، هم نمازش باطله هم روزش باطله. حالا اینکه نماز باطله بر اینکه با لباس قصبی، روزه هم باطله که وقتی انسان میاد با برای شما مال حرام افطار میکنه، یا با مال حرام سحری میخوره، با مال حرام زکات فطره میدهد و غیره، اینا همه مشکل درست میکنه. حالا در رابطه با صومش یه مقداری بحثه. فکتب الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرسون بعد الغرام او جائزتون. حالا یا تجارت میکنی فایدهی به دست میاری، زراعت میکنی بعد از اینکه هزینه زراعت رو کسر کردی، یا به شما هدایا میدهند. البته در هدایان بین آقایان اختلاف هست که تعدادی از مراجع بزرگوار هدیه ای را که میدهند میگن هدیه وجوهات ندارد، خمس ندارد، مگر اینکه یقین کنه کسی هدیه دهنده اهل وجوهات نبوده. اون یه بحث جداییه. و السلام علیکم و رحمت الله.